اوقات عصرگاهی دلچسبی رو برای شما دوستان عزیزم آرزو میکنم و امیدوارم که لحظه هاتون پر باشه از هر آنچه خوبی، هر آنچه عشق و هر آنچه مهر. با رادیو ایران همراه هستید. از حضور گرامیتون دعوت میکنم که در این لحظه برنامه باغ هنر رو بشنوید.
فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و مندنی، چند تا میزونیم که تو کتاب شعر، چند تا تصنیف قشنگ خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میر اماد، یه طرف قیصر و شعر شهریار. قلب یاد دل بر میخونه، راوی مهربون کافه ما، شعر فردوسی رو از در میخونه. رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر، بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی
باغ هنر.
روزی به یک درخت جوان گفت کندهی، باشد که میز گوشه میخانه شوی. تا از غم زمانه بیا بی فراغ بال، ای کاش که نشیمن پیمانه شوی. یا این که از تو کاسه تاری درآورند، شورآفرین مطرب دیوانه شوی. یا صندوقی کنند تو را قفل پشت قفل، گنجی نهان به سینه ویرانه شوی. اما ز سوز سینه دعا می کنم تو را، چون من مباد آن که در خانه شوی. چون من مباد شعله ور و نیم سوخته، روزی قرین آه غریبانه شوی. چون من مباد آن که به دستان خسته‌ای، در موی دختران کسی شانه شوی. روزی به یک درخت جوان گفت کندهی، باشد که میز گوشه میخانه شد.
به نام حضرت عاشق، به نام نامی دوست، که هرچه هست از او، هرچه نیست حکمت اوست. دوستان عزیزم، به شما سلام میکنم. من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با باغ هنر. عزیزان، در این 12 آذر ماه، در این دوشنبه، در این 258 روز از سال، در گاه شماری خورشیدی برای شما آرزوی خیر و برکت دارم. الهی که سلامت باشید و مراقب سلامت عزیزانتون هم باشید. یک بار دیگه افتخار پیدا کردیم در پیشگاه شما باشیم. خیلی ممنونم که از بین همه شنیدنی ها همراهی با باغ هنر رو انتخاب کردیم، افتخاری که به نام ما ثبت میشه. در 12 آذر ماه، نگاهی گذرا به گاه نمای فرهنگی. در 12 آذر ماه با نام یک نویسنده روبرو می شویم. زنده یاد بهرام صادقی، آمده در 15 دی ماه 1315 در نجف آباد و رفته به راه در 12 آذر ماه 1363 در تهران. پزشک بود، نویسنده داستان کوتاه بود و از مهمترین چهره های حلقه ادبی جنگ اصفهان بود. از بهرام صادقی یک مجموعه داستان کوتاه با نام سنگر و قمقمه های خالی و همینطور یک داستان بلند به نام ملکوت باقی ماند. و ناصر فرهودی، زاده 12 آذر ماه 1331 در دامغان و رفته به راه در 13 مرداد ماه در سال 1396 در تهران. صدا بردار بود و صدا گذار موسیقی بود. در استودیو پاپ فعالیت داشت که شوربختانه تعطیل شد. در سال 1394 در جشن همدلی اهالی موسیقی ایران که در تالار وحدت برگزار شد، در حضور چهره‌های همچون ناصر چشم‌آذر، فریدون خوشنود، حبیب محبیان و میلاد کیایی، از ناصر فرهودی به عنوان پیشکسوت عرصه صدا برداری ایران تقدیر شد. ناصر فرهودی تا پایان عمر حرفه‌ای خودش دست کم کار ضبط موسیقی قریب به 200 فیلم و مجموعه تلویزیونی را انجام داد. و در این حال گاه نما به ما نشان می‌دهد که امروز روز جهانی معلولان است. برنامه باغ هنر آرزو می‌کند معلولان در سراسر جهان از امکانی برابر برای بهره‌مندی از آثار فرهنگی برخوردار باشد. دوستان عزیزم، از رویدادهای فرهنگی و هنری با خبر بشیم. میخوام گفتگو کنم با سید مرتضی حسینی عزیز، روزنامه نگار فرهنگی، تا ببینیم از اخبار فرهنگی به ما چه خواهد گفت. مرتضی جان، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام، عصر شما هم بخیر جناب آقای شهرزاد. شنوندگان خوب برنامه باغ هنر، خیلی خوشبختم که فرصتی دستات رو در خدمت شما بود.
متشکرم. خب بشنویم از شما.
در حضور شما که جناب آقای شهرزاد، روز گذشته نشست خبری 18 جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران یا همون سینما حقیقت
بله
برگزار شد و آقای محمد حمیدی مقدم که دیگه جز معدود مدیران دیرپای حوزه فرهنگ و حالا سینما هستن، نکاتی رو در ارتباط با برگزاری این جشنواره که قرار هست از 18 تا 25 آذر ماه برگزار بشه بیان کردن. امروز هم فهرست 25 مستند بلند و 21 مستند نیمه بلند بخش ملی فیلم های داخلی اعلام شد که حالا دو سه تا از فیلم سازه که قبلا هم شرکت کردن در جشنواره اسامیشون رو وجود داشت و در مجموع شاهد حضور فیلم سازان جوان و تازه نفسی هستیم. نکاتی که خود آقای حمید مقدم هم به اون اشاره کردن و البته در ارتباط با اینکه بلیط فروشی عمومی به چه شکل خواهد بود و اینکه مردم میتونن با مراجعه به تارنمایی که برای این موضوع اعلام خواهد شد جزئیاتش اعلام خواهد شد در یک روز آینده و نمایش فیلم ها هم در پردیس سینمایی 42 خواهد بود. یه نکته هم ایشون اضافه کردن و اینکه امسال قرار هست با همکاری شهرداری تهران در برخی میادین شهر هم این مستندها حالا با تمهیداتی که اندیشیده شده به نمایش در بیاد، حالا جزئیاتش در ادامه اعلام میشه. اما نکته خیلی مهمتر این که در افتتاحیه این دور از جشنواره قرار هست که از 3 تن از فعالان پیشکسوت حوزه مستند تقدیر بشه. استاد ناصر ممدوح صداپیشه و گوینده مطرح و بازیگر خوب کشورمون، جناب آقای ابراهیم سعیدی از فیلمسازان حوزه مستند و آقای مصطفی دالایی که از فیلمبرداران زحمتکش هستن در گروه روایت فتح، هم کاران شهید آوینی بودن آقای دالایی و در مجموعه روایت فتح بخش عمده ایش رو فیلمبرداریش عهده ایشون. این هم نکاتی بود از جشنواره سینما حقیقت که میتونیم حالا در هر روزهای آینده بیشتر در مورد اون صحبت کنیم. جا داره من تسلیت بگم در گذشت آقای حسین توشی از بازیگران خوب استان گیلان که برای مخاطبان تلویزیون از اواخر دهه 70 دیگه کاملا شناخته شدن با سریال‌های مثل دنیای شیرین دریا و البته پس از باران که اون شخصیت شمس الله رو داشتن در کنار مرحوم ملک مطیع، یعنی این دوتا زوجی که تو اون سریال خیلی باره یه بخش حالا
خدا رحمتش کنه.
بله، هر دو رو که ما از دست دادیم تسلیت میگیم خدمت خانوادهشون و جامعه هنری در استان گیلان. آقای شهرزادی، خبری منتشر شد یکی دو روز قبل، فیلم سینمایی احمد به کارگردانی آقای امیرعباس ربیعی که محوریتش در ارتباط با فعالیت سردار شهید کاظمی، احمد کاظمی، در ساعات ابتدایی زلزله بم بود سال گذشته در جشنواره فیلم فجر هم به نمایش در اومد. در جشنواره بین‌المللی فیلم مسلمانان در کانادا قرار بود شرکت بکنه، دهم آذر ماه نمایش داشت، اما به یک باره از طرف برگزار کنندگان این رویداد کنار گذاشته شد به دلیل حالا هم شیطنت‌های رسانه‌ای، هم که دو تا گفتگویی که یکی از نمایندگان پارلمان کانادا داشتن و انتقاد کرده بودند از اینکه فیلمی در با محوریت زندگی که از فرماندهان دفاع و فرماندهان نظامی کشورمون داره اونو به نمایش نمیاد. اما
در واقع اونجا با سانسور مواجه شد دیگه.
بله، متاسفانه. و نکته جالب توجهی که این فیلم اصولاً یک فیلم مثلا جنگی یا امنیتی اصلا نبود، یعنی نمیدونم اصلا فیلم رو دیدی شما در جشنواره؟
بله بله، یک فیلم انسانی.
خود سردار شهید احمد کاظمی رو شما اصلا با لباس رزم نمیبینید، یک فیلم کاملا انسانی و حالا در ارتباط با یک حادثه طبیعی و واکنشی که ایشون داشت، مدیریتی که داشتن. و این خود جالب توجه هست، به ویژه این که توی تارنمای این جشنواره در رسالت این جشنواره اومده که جشنواره بین المللی فیلم مسلمانان از روایت های فیلمسازان مسلمان حمایت میکنه. مأموریت ما جشن گرفتن و تقویت صداهای مختلفه که در حال کاوش تجربیات غنی مسلمانان هستن. این برای صداهای مختلف هم تاکید کرده این جشنواره، ولی میبینیم تحت فشار.
بعضیا میگن سانسور نباشه، اما سانسور دلخواه ما باشه. اونی که ما میگیم باشه، اونی که ما نمیخوایم نباشه به طور کلی. در حالی که
بله، موضوع این فیلم اصولا یک فیلم مثلا
مسئله فقط موضوع نیست. شما ببین برخوردی که با آقای پرویز پرستویی شد، برخوردی که با زنده یاد داریوش مهرجویی شد، یعنی انگار یه بغض و کینه‌ای به هنرمندان ایرانی وجود دارد که حالا دارن فعالیت میکنن برای باور خودشون یا به عنوان یک آدم حرفه‌ای دارن کار میکنن و این نوعی نقض غرضه برای کسانی که پرچم آزادی رو بلند کردن و این حرفا.
دقیقاً. و امیدوارم حالا در این زمینه ها ما یه مقدار روشنگری بیشتری داشته باشیم، این بخشای منفی رو حتما بهش توجه بکنیم و مد نظر قرار بدیم. اما معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم یه اطلاعیه‌ای داده و گفته که هنرمندان و کارشناسان حوزه هنرهای تجسمی و هنرهای نمایشی میتونن دیدگاه‌های خودشون رو از طریق حالا اون نشانی که اعلام کردن در ارتباط با سند ملی هنرهای تجسمی و هنرهای نمایشی که در دولت قبلی
بله
به نوعی پیشنویسش رو نمایی شد، نظرات و انتقادات و پیشنهادات خودشون رو مطرح بکنن تا حالا این متن این سند نهایی بشه. حالا این از یک طرف قابل به نوعی تحسین، از یک طرف هم باز همون نقض غرضه، یعنی متأسفانه دولت ها میان سند رو رونمایی میکنن، اونم حتما اون پیشنویس آماده شده در دولت قبلا تحت نظر و با نظرات هنرمندان و کارشناسان بوده، با خیلی تبلیغ گسترده رونمایی شد و تصویب شد. حالا باز دولت بعدی اومده میگه نه، حالا بیاین نقدش کنید، اگه نکته‌ای داره برطرفش بکنید. به نظر میرسه که این چرخه مدام تکرار خواهد شد. اینم شاید نکته منفیش باشه، یعنی حالا فرض بفرمایید این سند تصویب میشه، دولت بعدی اگر تغییر کرد باز اون دولت میاد میگه نه، باید مجددا به نوعی بازنویسی بشه. یک چرخه شاید نامطلوبی باشه که باید در موردش بیشتر
قرار بوده است که تو این دولت این چرخه معیوب تا اندازه‌ای متوقف بشه. اصلا شعار وفاق ملی و اینها از همینجا آمد.
بله.
که یه مقداری سلایق رو کنار بگذاریم، نگاه تخصصی و علمی بیاندازیم به موضوعات، تکرار نکنیم دوباره هر چیزی رو از اول اختراع نکنیم، یک جشنواره رو دوباره بر نگردونیم به حالت اولیه، بگذاریم مسیر رشد یک روند طی بشه. درباره حالا جشنواره رو مثال زدم، اما درباره همه سیاستگذاری ها
ولی متاسفانه بله این اتفاق به نوعی رخ نداده. آقای شهرزاد من در خدمتتون هستم، اگر نکته‌ای هست.
خیلی متشکرم.
شما عرض می‌کنم ان شاء الله در مورد جشنواره سینما حقیقت آثاری که قرار هست به نمایش در بیاد، چون معمولا جشنواره فیلم مستند با وجود ظرفیت‌های بسیار گسترده‌ای که داره حتی در جذب مخاطب عمومی خیلی متأسفانه در رسانه‌ها به اون پرداخته نمیشه. در این مورد بتونم بیشتر صحبت کنم.
حتما. و اما درباره فیلم‌های روز پیشنهادی داری مرتضی جان، یا نکته‌ای درباره تقسیم سالن‌ها این که در اختیار
من؟ حالا نمی‌دونم روزای قبل صحبت شده یا نه، پای فرهبخش جمعه مهمان برنامه هفت بودن و
چی گفتن اون نکته مهمی که مورد نظر شما
و آقای توکلی که کارگردان فیلم عزیز، الان فیلم سینمای عزیز که فیلم اجتماعی حالا به نوعی مستقل هست روی اکران هست، یک شبه مناظره ای داشتن در مورد اینکه حالا آقای توکلی میگفتن به فیلم‌های اجتماعی بیشتر بپردازیم، آقای فرهبخش هم خب همون حرفای قبلی رو تکرار می‌کردن، ضمن ابراز اینکه حالا فیلم اجتماعی هم نیاز داریم اما از اکران فیلم‌های کمدی هم دفاع می‌کردن. من خیلی کلی دارم از این خدمتتون. من فکر می‌کنم این دوگانه فیلم کمدی اجتماعی حداقل تا پایان سال و چند ماه آینده در سال جدید هم ادامه پیدا بکنه. امیدواریم جشنواره فیلم فجر یه مقدار این دو قطبی رو درش تعدیل ایجاد بکنه.
من امیدوارم که قبل از اینکه حالا وارد بحث حاشیه‌ای بشیم اصلا کمدی ببینیم. یعنی مسئله اینه که اینا اغلب شبه کمدی هستن و بعد هم بیشترین تعداد سالن‌های سینما رو در اختیار دارن. اون وقت میگن که چرا فیلم اجتماعی دیده نمیشه؟ خب برای اینکه پراکندگی اکران وجود نداره، برای اینکه بدترین سانس‌ها و نوبت‌های نمایش در اختیار اون هاست.
ما با هم در مورد صحبت کردیم به عنوان جمله آخر که فرمودید پیشنهاد، من فیلم و پویانمایی شنگول و منگول رو واقعا توصیه می‌کنم، یک کار خوش ریتم و مناسب و رنگ‌آمیزی خیلی خوب برای مخاطبان کودک که در جشنواره اصفهان هم من تونستم ببینم این فیلم رو با صداپیچه‌های حرفه‌ای. البته یه سری نقطه هم بهش وارده که شاید در
بهش میپردازیم، حتما بهش میپردازیم. همینجا باهات خدافظی میکنم سید مرتضی حسینی عزیز، درود بر تو، خیلی ممنونم، تا فرصتی دیگر
زنده باشید، خدا نگهدار.
عزیزان در باغ هنر گاه به گاه سری میزنیم به هنرهای اصیل ایرانی. خانم تینا میرکریمی این بار ما رو دعوت کردن به شنیدن برنامه کی درباره هنر شگفت‌انگیز کوزه های سفالی.
لحظه‌هاتون بخیر شنوندگان ارجمند. هنر صنایع دستی در شاخه‌های گوناگونی تولید میشه و هر هنری طرفداران ویژه خودش رو پیدا میکنه. امروز میخوایم درباره هنری برای شما صحبت بکنیم که با خاک تولید میشه و البته از شهری که شاید خواستگاه ساخت چنین هنری باشه. هنرمندی در کنار من هستند، درباره شهری میخوایم صحبت بکنیم که به کوزه‌ها شاید معروفه، به کوزه‌های سفالیش و نامش هم حتی کوزه کنان. آقا به شما سلام عرض میکنم، اول این شهر رو برای ما معرفی بکنیم بعد درباره هنرش صحبت کنیم.
درود بر شما. بنده جلیل ادهمی هستم از شهر کوزه کنان و همونجوری که شما فرمودین و همونجوری که از اسمش مشخصه تقریبا خواستگاه سفال به خصوص در بخش آذربایجان ایران شهر کوزه کنان بوده. به تازگی به عنوان شهر ملی سفال سنتی هم ثبت شده و حدوداً 1300-400 سال قدمت سفالگری در شهر کوزه کنان هست و همین الان هم 30-40 کارگاه سنتی سفالگری که به صورت خانوادگی از سالهای گذشته مشغول کار سفالگری هستند در اونجا همچنان فعالن و شغل اصلی مردم کوزه کنان در کنار سفالگری کشاورزی و اینا هم هست، ولی خیلی از خانواده ها مثل ما این کار خانوادگی خودشون رو حفظ کردن و ما خودمون سعی کردیم که یک مقدار سفال سنتی رو به زندگی های مدرن امروزی نزدیک بکنیم با شناخت نیاز مردم، شناخت زندگی مردم و یک نگاهی حتی به بازار روز دنیا سعی کردیم کالاهایی رو تولید بکنیم که مردم ما خیلی دوست داشته باشن.
شهر کوزه کنان کجا واقع شده؟
شهر کوزه کنان یکی از شهرهای شهرستان شبستر استان آذربایجان شرقی هست که حدود 50 کیلومتری غرب شهر تبریز هست.
نمونه های سنتی کوزه هایی که در این شهر هست با چه رنگی هستند یا با چه شکلی تولید می شدند؟
رنگ فیروزه‌ای در ایران خواستگاه اصلی هست. در دنیا یک رنگ فیروزه‌ای خاصی هست که به نام رنگ فیروزه‌ای ایرانی میشناسند. در کوزه کنان هم از سفال‌هایی که از حدود 700 تا 800 سال گذشته باقی مونده همین رنگ فیروزه‌ای رو ما مشاهده می‌کنیم و خیلی احتمال میدن که کوزه کنان در لعاب‌های بسیار خاص و رنگ‌های آبی و فیروزه‌ای در زمان‌های گذشته خیلی نقش‌های موثری داشته و همچنان هم هنرمندای ما و ما خودمون سعی می‌کنیم که بالاخره با نگاه به گذشتگان خودمون و همچنین نیاز بازار الان همین رنگ فیروزه‌ای رو که مردم ما خیلی هم بهش علاقه‌مندن در کارمون حتما داشته باشیم.
این شهر و خاک این شهر چه ویژگی داره که هنر سفالگری در اون به این شهرت رسیده؟
یکی از مزیت‌های اصلی خاک کوزه کنان و منطقه آذربایجان به خاطر کوهستانی بودنش و قدمتدار بودنش اینه که نمک خیلی کمی داره و مردم ما به خصوص در مناطق خود آذربایجان یا شهرهای اطراف کشاورزان عزیز که این کوزه ها رو برای آب استفاده میکنن یا مردممون در خونه، حتی الان ما در تهران هم خیلی از دوستانمون خیلی از خانواده ها مراجعه میکنن و دوست دارن که آب آشامیدنی خودشون رو در کوزه های سفالی استفاده بکنن. چون خاک کوزه کنان نمک خیلی کمی داره، هم رنگ کوزه هاش خیلی شفاف و خوب هست، همین که اصلا در طعم اون آب بعد از پخت هیچ تغییری ایجاد نمیکنه و حتی بعد از گذشت چند روز که این آب داخل کوزه های شهر کوزه کنان باشه کاملا قابل استفاده است و طعم و رنگ اون هیچ تغییر پیدا نمی‌کنه.
هنر سفالگری چه جاذبه‌ای برای شما داشته که کسب و کار خانوادگی و هنر خانوادگیتون رو سال‌هاست حفظ کردیم و ادامه میدید؟
اولا اینکه ما شغل خانوادگیمون هست. من خودم تحصیلاتم خب و رشته کاریم رشته تحصیلیم چیز متفاوتی هست، ولی در کنار کار و شغل خودم حتما وظیفه خودم میدونستم که شغل خانوادگیمونم ادامه بدم. من از بچگی که یادم میاد بالاخره در کارگاه بودم.
چرخ نشستم.
بله خیلی نشستم. خب بالاخره توانمندی که پدرم یا عموم دارن من قطعا ندارم. بالاخره اعتقاد ذاتی و وجودی داریم که ما از خاکیم و همیشه این خاک و این سفال حس خوب به ما داده. وقتی که با خاک اینو تبدیلش میکنی به گل و پشت چرخ اینو تبدیل میکنی به یک سازه سفالی و داری یک قطعی رو تقریبا میآفرینی، این خیلی حس خوبی با آدم میده و من اینو در دوستان خودمون میبینم. دوستانی که بیان پیش ما کار سفالگری یاد میگیرن، تجربه میکنن، واقعا لذت میبرن. همون لحظه فقط فکرشون پیش این سفالی که دارن میسازن، چون واقعا تمرکزشون رو میخواد و بحث آفرینش دیگه.
از شما سپاسگزارم که میهمان این بخش از برنامه ما شدین و البته همراه شنوندگان این برنامه.
بسیار محبت کردین. ما در خدمت شما و همه دوستان و همه هموطنان عزیزمون هستیم.
در شهر کوزه کنان استان آذربایجان شرقی. سپاسگزارم.
قربان شما، متشکرم.
و اما دوستان عزیز، پیش از خداحافظی به آگاهی شما برسانم گرد همایی بزرگ تکه ملت با حضور هنرمندان و عاشقان اهل بیت علیهم السلام و همینطور با معرفی برگزیدگان فردا 13 آذر ماه ساعت 15 در شهر ری مجموعه ایوان ری برگزار خواهد شد، گرد همایی بزرگ تکه ملت. از همراهیتون سپاسگزارم. دیر به پایید و پاک بمانید. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازه. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی های قدیمی به گذشته های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه های ایران صدا یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد میکنه. با ایران صدا لحظه هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت‌ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
برتر شو. برتر شو. با نام و یاد خدا، برتر شو رادیو ایران رو میشنوید. ممنونم که با ما همراهید. در استودیوی برنامه در کنار آقای هیراد زاکر هستیم. آقای زاکر سلام به شما، خوش آمدید.
به نام خدا، منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سرکار خانم نجفی و همه شنوندگان خوب برترشای رادیو ایران، مخصوصا دانش آموزهای عزیز و اولیای بزرگوارشون.
آقای زاکر، یکی از دغدغه های پدر و مادرها اینه که بعضی وقتا بچه هاشون خیلی زیاد درس میخونن ولی نتیجه مطلوب نمیگیرن. مثل این دوست عزیز که گفتن که دختر من با معدل 17.23 و رتبه 34000 پشت کنکور مونده. خیلی هم زحمت میکشه، روزی 15-16 ساعت درس میخونه. اما ترازش با پارسال فرق چندانی نکرده. از الان اگر با شما شروع کنیم و پیش بریم به نتیجه